ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید مسئول استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه حکومت بشار اسد است. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران این هفته انتشار می‌یابد. سفر حامد کرزی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد. وزیر خارجه آمریکا می‌گوید سلاح‌های شیمیایی به طور حتم در سوریه به کار رفته و حکومت بشار اسد تلاش کرده شواهد را از بین ببرد. جان کری شواهد وقوع حمله شیمیایی در حومه دمشق را واقعی، قانع کننده و غیر قابل انکار دانست و گفت آمریکا حکومت سوریه را مسئول این حمله می‌داند. ساعتی پیشتر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره حمله نظامی به سوریه بدون مجوز شورای امنیت هشدار داده بود. روز دوشنبه کارشناسان شیمیایی سازمان ملل با سفر به حومه دمشق از محل حمله احتمالی شیمیایی نمونه برداری کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش را درباره برنامه هسته‌ای ایران این هفته منتشر می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که در گزارش جدید گفته می‌شود ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد که شروع به تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق هم کرده باشد، اما همزمان از سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ذخیره‌اش خودداری می‌کند. سفر یک روزه حامد کرزی به پاکستان یک روز دیگر تمدید شد و قرار است رئیس جمهوری افغانستان امروز سه‌شنبه نیز به گفتگوهایش با مقام‌های اسلام‌آباد ادامه دهد. آقای کرزی از نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواسته است تا به روند مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان کمک کند. بنابر گزارش ها موضوع اعضای زندانی طالبان در پاکستان از جمله محورهای گفتگو میان رهبران دو کشور بوده است. نواز شریف نیز در نشست خبری روز دوشنبه بار دیگر بر حمایت جدی کشورش از روند صلح در افغانستان تاکید کرد. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان درباره نقش داشتن وی در ترور بی‌نظیر بوتو قرار است امروز سه‌شنبه در شهر راولپندی برگزار شود. آقای مشرف که در بازداشت خانگی است هفته گذشته رسما به سه مورد اتهام مرتبط با توطئه و تدارک قتل بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان متهم شد. ساعتی پس از تعلیق کار بازرسان سازمان ملل در سوریه به دنبال شلیک گلوله به سویشان، خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی گزارش می‌دهد که این بازرسان کار نمونه برداری از قربانیان و آثار حمله شیمیایی در نزدیکی دمشق را به سرانجام رساندند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
وقتی کاروان بازرسان سازمان ملل متحد هتل محل اقامت خود در دمشق را ترک کردند، چند خمپاره در نزدیکی این هتل منفجر شد. اما به ظاهر این تازه آغاز ماجرا بود. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، خودروی حامل این بازرسان در بین راه نیز هدف گلوله تکتیراندازی قرار گرفت که هویتش مشخص نشده است. حکومت سوریه شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را به حمله به گروه بازرسان سازمان ملل متحد متهم کرده و آنها را مسئول جان اعضای این گروه دانسته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه در سئول با اشاره به تصاویری که از کشته شدگان این روزهای جنگ داخلی سوریه مخابره می‌شود، رو به خبرنگاران گفت استفاده از سلاح شیمیایی جنایت علیه بشریت است و مستحق مجازات. یک روز پیشتر چاک هگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نیز گفته بود که کشورش آماده اجرای دستور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام نظامی علیه حکومت سوریه است. صحبت‌هایی که روز دوشنبه از سوی بریتانیا متحد دیرین ایالات متحده آمریکا هم پی گرفته شد. ویلیام هگ وزیر امور خارجه بریتانیا به سرویس جهانی بی بی سی گفت که دخالت نظامی در سوریه حتی بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد هم مشروعیت دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز با اشاره به اینکه پاسخ درخوری برای این اقدام به گفته او حکومت بشار اسد وجود دارد، گفت کشورهای عضو شورای امنیت هستند که جلوی اقدام نظامی علیه حکومت سوریه ایستادند. چین و روسیه بارها از این مسئله جلوگیری کردند و این بار هم جلوگیری خواهند کرد و این مسئله مشکل ساز است. صحبت از گزینه نظامی و هزینه و فایده آن حرف تازه‌ای نیست. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، این فشارها تا اندازه‌ای سیاسی به نظر می‌رسد.
به نظرم میاد که اون گزینه‌هایی رو که آقای دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا یکی دو ماه پیش مطرح کرد در کنگره، 5 گزینه نظامی، همچنان خطرات خاص خودشونو دارن، چه پیاده کردن نیرو، چه ایجاد منطقه پرواز ممنوع، چه ایجاد منطقه حائل در مرزهای سوریه. کلاً به نظر میاد الان تصمیم داره میره به این طرف که با زدن یه سری از امکانات نظامی دولت آقای اسد تا حدودی اونقدر تضعیفش بکنن که کماکان این پیشرویاش، این موفقیتایی که در سین نظامی ظرف مدت دست آورده، ادامه پیدا نکنه و همچنان راه برای یک راه حل سیاسی باز بمونه، اون هم با اون خواست اصلی غرب و کشورهای همسایه روسیه مبنی بر کنار گذاشتن اسد و یا بخش بزرگی از رژیمش.
در گیرودار تهدیدهایی که از طرف کشورهای غربی میرسد، ترکیه همسایه کشور جنگزده سوریه نیز اعلام کرده است که در مخالفت با رژیم بشار اسد به ائتلاف مخالفان علیه حکومت آقای اسد میپیوندد. روزنامه ملیت چاپ ترکیه این خبر را به نقل از احمد داوود اوغلو وزیر خارجه این کشور منتشر کرده است. با این حال آقای داوود اوغلو گفته است اولویت ترکیه اقدام بر اساس تصمیم‌های سازمان ملل متحد است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد، کمی با تأخیر به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه داد تا به مناطقی بروند که گفته می شود نیروهای دولتی تحت امر آقای اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان و شهروندان غیر نظامی استفاده کردند. آقای اسد در گفتگو با روزنامه روسیه ایزوستیا این اتهام را رد کرده و گفته است که مخالفان او با انگیزه‌های سیاسی چنین اتهامی را متوجه حکومت او می‌کنند. کشورهای غربی تأخیر آقای اسد در صدور مجوز برای ورود بازرسان سازمان ملل متحد را دلیلی بر پاکسازی منطقه از آثار سلاح‌های شیمیایی عنوان کردند. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در نیوکاسل:
این نیروهای دولتی ممکنه اگر از گلوله‌های توپ استفاده کردن برای این سلاح شیمیایی، این رو مخفی بکنن، ولی به طور کلی دسترسی مأمورین به اون محلی که احتمال میره از این سلاح‌ها استفاده شده و همینطور معاینه و صحبت و مصاحبه با مصدومینی که در دسترس هست، میتونن مشخص بکنن که دقیقاً چه نوع سلاح شیمیایی بوده که استفاده شده و کجا استفاده شده. از بین بردن 100% علائم با توجه به اینکه چند روز ازش گذشته کار بسیار مشکلی خواهد بود.
در این بین چین، روسیه و ایران همچنان با حمله نظامی به سوریه مخالفت میکنند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین ضمن حمایت از آنچه تحقیقات مستقل و عینی در خصوص استفاده حکومت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی دانسته، طرف‌های درگیر را از پیش‌داوری درباره نتایج تحقیقات برحذر داشته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در گفتگو با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا از اظهار نظرهای مقام‌های آمریکایی مبنی بر حمله نظامی به سوریه ابراز نگرانی کرده است. در ایران و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سخن گفتن از آمادگی برای حمله نظامی به سوریه، آن هم به گفته آقای عراقچی بدون موافقت شورای امنیت، را اقدامی خطرناک و تنش آفرین دانسته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، اقدام وسیع نظامی را در این شرایط بعید می‌داند.
اونقدر این منطقه خطرناک، حساس وضعیتش، با کشورهای بحران زده‌ای در اطراف خود سوریه ما مواجهیم، خود مسئله امنیت اسرائیل، اینه که احتمالاً اقدام نظامی گسترده‌ای نخواهد شد و میخوان با دور زدن شورای امنیت تا حدودی معادله توازن قوا در درون خود سوریه رو عقب‌عز بکنند.
در نهایت کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن حمایت از پیدا کردن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه، هر گونه مداخله نظامی در این کشور را منوط به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است.
گزارشی بود از محمد زرقامی و در اینجا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشان را با ما و شما در میان گذاشتند.
الو، سلام. می‌خواستم بگم خونه این همه مردم سوریه با کیه؟ با بشار اسد؟ با مخالفان سوریه؟ ممنون.
بعضی دوستان گلایه میکنن که چرا زنگ میزنیم ما رادیو فردا؟ مگر آقای اوباما صدای شما رو میشنوه؟ مگر دیگر کسایی که خطاب شما هستن صدای شما رو میشنون که به رادیو فردا زنگ میزنین، انتقاد میکنین، پیشنهاد میدین؟ دوست گرامی، هموطن عزیز، شما خودت انتقاد ما، صدای ما رو از کجا شنیدی؟ خواهر رادیو فردا، یقین داشته باش که اگر آقای روحانی، آقای اوباما به گفته شما رادیو فردا گوش نمیدن، عواملی هستن که صدای ما رو به گوش اینها میرسونن. من از این رادیو خیلی ممنونم. اصغر هستم از کافیروز.
این که اسد چه کار میکند، آیا کسانی که از روز اول گروه های ضد انسانی رو در کشورهای اسلامی راه میندازن چه کسانی هستن؟ چرا باید در سرزمین های اسلامی این آشوب ها باشه؟ چه کسانی از این آشوب ها بهره میبرن؟ در راستی مقصر اصلی کیه؟
نظر شنوندگان رو میشنیدید و حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رضا ولی‌زاده با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های بهار، قانون و شرق امروز گزارش‌هایی منتشر کردند درباره پرونده‌های تازه فساد مالی و اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد. اونطوری که روزنامه بهار نوشته، یک منبع آگاه و موثق به این روزنامه اسنادی رو ارائه کرده که نشون میده در روز مراسم تحلیف آقای حسن روحانی که در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد، در همون روز یک فقره چک به مبلغ 16 میلیارد تومان از حسابی نهاد ریاست جمهوری به نام دانشگاه ایرانیان که دانشگاه آقای محمود احمدی نژاد هست و تازه تأسیس شده صادر شده و فردای اون روز به نوشته روزنامه بهار این پول نقد شده و به حساب این دانشگاه وارد شده. البته روزنامه بهار نوشته که یک پرسش مهمی که اینجا مطرح هست اینه که آقای حسن روحانی روز 12 مرداد ماه مراسم تنفیذش در بیت رهبری برگزار شده و ایشون رئیس جمهور بوده و کسی حق نداشته که از مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد این پول رو جابجا بکنه. خبر دیگر رو روزنامه قانون منتشر کرده درباره ماجرای آقای بزه نوشته، اما بابک زنجانی هست که به روزنامه قانون از قول برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نادر فریدونی خبر داده که ایشون حدود 3 میلیارد دلار نفت و فراورده‌های نفتی از وزارت نفت شرکت نیکو تحویل گرفته برای دور زدن تحریم‌ها به خارج از کشور صادر کرده، اما پولش دیگه هیچ وقت به ایران برنگشته. نکته مهم در این خبر هست که آقای مسعود میرکاظمی که خودش وزیر نفت بوده به روزنامه قانون گفته که آقای رستم قاسمی با ما همکاری میکرد درباره پرونده فساد مالی در وزارت نفت و حالا از دولت آقای روحانی انتظار داریم که با ما همکاری بکنیم. این در حالی هست که این مورد فساد مالی در وزارت نفت یا در دوره آقای میرکاظمی انجام شده یا در دوره آقای رستم قاسمی. یک خبر هم روزنامه شرق منتشر کرده درباره فساد مالی در بنیاد شهید که آقای غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی تاکید کرده که ما به نتیجه‌ای که رسیدیم این هست که فساد در رده‌های بالای بنیاد شهید و ایثارگران رخ داده.
و در روزنامه جوان هم حمله شدید و لحن این روزنامه رو به محمد خاتمی داریم.
روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست، امروز در یادداشتی که در صفحه اول خودش منتشر کرده، به شدت محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات رو به خاطر اینکه دو روز پیش خواهان آزادی زندانیان سیاسی و شکستن حسر آقای موسوی کروبی و رهنورد شد مورد حمله قرار داده. روزنامه جوان از آقای موسوی کروبی به عنوان محارب نام برده، آقای خاتمی رو به عنوان خائن و کسی که لاتعالات میبافه معرفی کرده و از آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم به عنوان شیخ حسن نام برده و نوشته که آقای خاتمی خودش الان باید در حس میبود و لطف نظام رو ایشون نادیده میگیره.
روزنامه جام جم هم یک تیتر داره درباره چهره های جدید در مهمترین دستگاه فرهنگی کشور.
بله، روزنامه جامعه جمع امروز گزارشی منتشر کرده در این باره که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته 4 نفر از معاونان خودش رو معرفی کرد. در این حال این روزنامه از قول آقای علی جنتی نوشته که ما سعی می‌کنیم که آزادی بیان رو بیشتر بکنیم و البته ایشون گفته که خطوط قرمزی وجود داره که همه باید رعایت بکنن، هر کسی رعایت نکرد تذکر می‌گیره و پس از اون به قوه قضاییه معرفی خواهد شد.
نگاهی بود به مطبوعات. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعاتی رو که براتون اهمیت داره به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.